با سلام خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ، من اسماعیل نوری‌علا هستم و مثل همیشه در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه این هفتمون رو که نخستین برنامه سال نوی ایرانی است تقدیم شما میکنیم و از همین فرصت استفاده میکنم و بهترین آرزوها و تبریک‌های خودم رو تقدیم هموطنان عزیزم میکنم و آرزو دارم که سال نو سال پیروزی ملت ایران و پایان ظلمات تاریخی ما باشد. در قسمت اول این برنامه خانم میرزادگی مطالبی رو میفرمایند که میشینیم در خدمتشون.
سلام بر شما، سال نو مبارک باشه، نوروز زیبا بر همه خجسته باشه. امسال هم با همه فشارهایی که از سوی حکومت آمد که مردم چهارشنبه سوری رو نگیرن، عید رو نگیرن، مثل همه سالها و مثل همه قرنها مردم با همه توانشون برگزار کردن، جایی که حتی جوانهای ما امسال رفتن سفره هفت سین رو در اعماق آبهای خلیج فارس چیدند و این حیرت انگیزه، این همتی که مردمان قرنهای قرن برای آیین‌های ملیشون انجام میدن. چند همین قبل از عید نوروز متن رو خوندم که در مورد حمله اعراب به ایران بود، زمانی که وارد سیستان میشن و قتل عام میکنن، پیر مردی که ساز میزده و عشق میریختن مردم، ساز میزده و میگفته اندکی شادی باید، و همون پیر مرد که ساز میزده تار میزده برای اینکه نوروز رو زنده نگه داره در جایی که سرزمینش رو کسانی اشغال کرده بودن که ساز زدن ممنوع بود براشون و شادی ممنوع بود، اکنون هم جوانهای ما، زنهای ما به خصوص، این نوروز رو و آیین‌های ملیمون رو همچنان ادامه میده. به هر حال امسال سالی هست که بنیاد میراث پاسارگاد نام اون رو سال بزرگداشت فرهنگ ایران گذاشته. بنیاد میراث پاسارگاد همونطور که همیشه هر سالهای اخیر نامگذاری کرده بر هر سالی، این سال نامگذاری ها در واقع برای اینه که هر سال بخشی از فرهنگ ما، بخشی از میراث تاریخی ما، بخشی از محیط زیست و میراث طبیعی ما در خطر بیشتری بوده و بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان یه NGO که کارش حفظ و نگهبانی از میراث فرهنگی تاریخی و طبیعی ماست، مردم رو به اون با نامگذاری سال مردم رو به اون بخش از فرهنگ در خطر یا میراث در خطرمون توجه داده. امسال در تمام این ماهای گذشته مرتب از ایران گزارش رسیده، حتی در وبلاگ‌های مستقل، سایت‌های مستقل که وابسته به دولت نیست، نوشته شده که شروع شده که البته این شروع مال سال هاست، منتها خیلی شدت گرفته که در مدارس و در رادیو تلویزیون هاشون، در سایت های دولتی دارن تبلیغ میکنن نوعی خشونت و نوعی مردم ستیزی رو، مردمان رو با کشورهای دیگه، در واقع با کشورهای دیگه به ستیز برمیخیزانند، برای اینکه این نوع رفتارها به نظر من با توجه به فرهنگ ما که فرهنگ صلح دوست و مهربانی است کاملا در تضاد. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم که امسال رو سال بزرگداشت فرهنگ ایران بذاریم. در واقع سال بزرگداشت فرهنگ ایران یعنی سال بزرگداشت شادمانی و مهربانی، سال بزرگداشت صلح و دوستی و احترام متقابل با همه مردمان جهان، سال همبستگی و پیوند برای آزاداندیشیدن و به آزادی رسیدن و سال بزرگداشت تک تک مفاد اعلامیه حقوق بشر که بیشترین خانایی را با فرهنگ ایرانی ما دارد و در این حال سال ایستادگی در مقابل هر نوع تبعیض، اندوه، خشونت، بیخردی و بیدادگری. ما در این حال به سنت هر سالمون به بهترین های سال هم جایزه دادیم. البته جایزه ما فقط یک دیپلم و تحسین و مطرح شدن کار و اعمالی هست که این شخصیت ها انجام دادن. شخصیتی که ما برای این هر سال تعدادی رو انتخاب میکنیم که مربوط به بخش های مختلف فرهنگمون هست، مثلا برای میراث طبیعی و محیط زیستمون خانم دکتر محلقا ملاح رو انتخاب کردیم. خانم محلقا ملاح کوشنده میراث طبیعی و محیط زیست، مؤسس جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، زنی که لقب مادر محیط زیست ایران را گرفته، به خاطر چند دهه کوشش در جهت میراث طبیعی و محیط زیست ایران، به خاطر تأسیس جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست و به خاطر سرپرستی ترجمه و انتشار کتاب طراحی کشاورزی پایدار که در سال 1390 به عنوان بهترین شخصیت میراث طبیعی 1390 برگزیده شدند. خانم ملاح 95 سالشونه ولی حیرت انگیز انرژی که دارن در مصاحبه‌ای که در سایت سیف پاسارگاد هست و میتونید ملاحظه کنید، ایشون مردمان رو فرا میخونه به اینکه همه توان خودتون رو برای حفظ محیط زیست و میراث طبیعی به کار ببرین و خودش میگه من تا جان در نفس جان دارم این کار رو ادامه میدم. کاری که یکی از کارهای بسیار جالبی که این خانم کردن، همونطور که گفته شد، جمعیت زنان مبارز برای محیط زیست رو تأسیس کردن، یه سازمانی تأسیس کردن به این نام که این سازمان اکنون در 14 شهر ایران بخشایی داره، شعبه داره و تلاش میکنن. خودشون میگن که یکی از دلایلی که من این کار کردم این بوده که معتقدم زنان حافظان محیط زیست هستن و بهتر از مردها میتونن این کارو بکنن و به حقم درست میگن، کمان که همیشه اینجوری بوده تا کنون در تمام دنیا. و این جمعیت و این سازمان با وجودی که الان بیشتر انجیو های ایران تعطیل شدن، جلوی کارشون رو گرفتن یا اینکه چسبیدن به حکومت، یعنی ناچار چسبیدن به حکومت، به سازمان میراث فرهنگی یا محیط زیست، یعنی در خدمت اونا شدن و به قول یکی از شخصیت های محیط زیست میگفت که اینها شدن وسیله تبلیغات سازمان میراث فرهنگی و سازمان محیط زیست و هر چی که میخوان تبلیغ کنن از طریق اینها تبلیغ میکنن که مردم باورشون بشه، چون دیگه مردم سخنان مدیران و مسئولان محیط زیست و میراث فرهنگی رو قبول ندارن، از طریق این سایت های که تا به حال تا 2-3 سال پیش در واقع مستقل بودن الان وابسته شدند به گوش مردمان میرسه. و سایت این جمعیت خوشبختانه همچنان استقلال خودش رو حفظ کرده و امیدوارم که بتونه این استقلال رو حفظ کنه و مانع کارهای این زنان نشن و اینها رو هم تبدیل نکنن به وسایل تبلیغاتی خودش. شخصیت دیگه‌ای که برگزیده شده آقای شاهین نژاد، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران هستند. از امریکا خانم محلقا ملاح از ایران بودن تهران و آقای شاهین نژاد از ایران هوستون، از آمریکا هوستون تگزاس. آقای شاهین نژاد به خاطر کوشش‌های مداوم در شناخت هرچه بیشتر تاریخ ایران، به ویژه تاریخ دوره ساسانیان که در شرایط کنونی ایران از توجه درست و منصفانه محروم است، و به خاطر انتشار کتاب نشیبی دراز است پیش فراز، نگاهی دیگر به فروپاشی ایران ساسانی، در سال 1390 به عنوان بهترین شخصیت انتخاب شده. آقای شاهین نژاد تقریبا از همه کسایی که کارهای تحقیقی تاریخی انجام میدن، از همه کسایی که من میشناسم یا بیشتر کسانی که میشناسم جوانتر هستن. در ایشون تخصصشون نفت، خیلی جالبه، یعنی یکی از کارشناسان نفتن که در انگلیس و در آمریکا کار کردن، یعنی به عنوان کارشناس شناخته شدن، و در انگلیس که به عنوان کارشناس ممتاز نفت شناخته می شد، چند سال اونجا کار کردن، بعد آمدن آمریکا. ولی ایشون عاشق فرهنگ ایران هستن و در طول یعنی از نوجوانی در کنار تحصیلات و کارهای تخصصی که داشتن، کاری که حرفه شغلشونه در واقع، این به عنوان کار مورد علاقه روی تاریخ ایران کار کردن و بیشتر روی تاریخ ساسانیان. تاریخ ساسانیان همونطور که دلیل انتخاب این کتاب بوده، یکی از دلایلش بوده، در دوران کنونی، البته این از مدت‌ها قبل بوده، از حتی در دوران پهلوی‌ها حزب توده و بعد هم اسلامی‌ها، همیشه سعی کردن دوره ساسانیان رو دوره‌ای سراسر زشتی و بدی و فساد نشون بدن، و برخی از یکی دوتا از تاریخ شناس ها در واقع و کسایی که خودشون رو چسبوندن به کارهای باستان شناسی و تاریخ شناسی، اینها شایع کردن که با حکومت هم کار میکنن، شایع کردن که دوران ساسانیان مردم خیلی با عشق و علاقه استقبال میکنن از حمله عرب، و عرب در واقع به عنوان ارتش نجات بخش وارد ایران میشه و مردم هم همه اونها رو روی دوش میذارن، و در حالی که 300-400 سال مردم در گوشه گوشه ایران جنگیدن، همون سیستانی که اون پیر مرد به خاک و ساز میزده و در خیابونهای به خاک و خون کشیده میرفته. کاری که شاهین نژاد کرده که ما به زودی با یکی از مصاحبه های ایشون رو که بنیاد میراث مصاحبه ای داشته با ایشون براتون پخش میکنیم در همین برنامه، و گفتم به زودی پخش میکنیم، ایشون تلاش کردن که تمام تکه هایی رو که در مورد اون دوره نوشته شده، به خصوص تاریخ نگاران عربی، یونانی و اینا، هیچ کدومشون ایرانی نبودن، با اینها ثابت کرده که چه دلایلی داشته، که این مفصل راجبی صحبت خواهد شد در آینده. ولی یادتون باشه این کتاب نشیب دراز از پیش فراز رو حتما بخرید و بخونید و ببینید که چقدر قشنگ توضیح داده و زبان خیلی راحت و روانی هم داره و این نشان میده که ایشون چقدر به ادبیات هم آشنا هستن، به زبان فارسی هم آشنایی کامل دارن. به هر حال این کتاب از زمینه‌های علمی و تاریخی مستند برخورداره و بسیار اهمیت داره. ضمن ایشون به زودی در تز دکتراشون هم در ارتباط رویارویی و همزیستی خاور و باختر به نمایندگی ایران ساسانی و روم شرقی که در دانشگاه لستر انگلستان خواهد بود و به زودی منتشر میشه. شخصیت دیگه‌ای که ما داریم در، یعنی عنوان بهترین هنرمند سال رو دارند در رشته ادبیات، خانم ویدا فرهودی هستند، شاعر، نقاش و مترجم که در پاریس فرانسه زندگی میکنند و ایشون هم به خاطر تلاش هایشون در زمینه ادبیات و شعر در سالهای اخیر و به خاطر انتشار کتاب بربال غزل در سال 1390 و به ویژه به خاطر انتشار شعرهای ملی انسان دوستانه اش به عنوان بهترین شاعر 1390 برگزیده شده. خانم ویدا فرهودی خب همیشه سالیان سالی که شعر میگن و با اینکه کاملا آشنا هستن به سبک نو و نیمایی، ولی بیشتر شعرهاشون غزله. اما یکی از زیبایی‌های کارشون اینه که ایماژهای کاملا امروزی رو میارن در غزل و در واقع یه چهره امروزی به نو به غزل دادن. یکی از کارهایی که ایشون کردن، خب ما میدونیم که الان در ایران مسئله ادبیات هم مثل همه چیزهای دیگه تحت فشاره. همین چند روز پیش داشتم صحبت میکردم با یکی از کسایی که در ایران هستش، میگفتن که اصلا چیزی به نام شعر، رمان و که راحت در شاعر و نویسنده سخن گفته باشه وجود نداره. یعنی همه در حال سانسور کردن خودشون هستن برای اینکه بتونه کتابشون چاپ بشه و تازه همون کتاب هم معمولا اجازه چاپ نمیگیره. ولی ایشون و به خصوص شعرهایی که زمینه‌های ملی داره بیشتر در خطره، اگر زمینه‌های اسلامی مذهبی داشته باشه ایدی نداره. خانم ویدا فرهودی در واقع دریچه‌های شعر خودشون رو به روی حس‌های ملی انسان دوستانه گشودن، شعار نمیدن، خیلی زیبا باهاش برخورد میکنن، حالت‌های افراطی ناسیونالیستی نداره، کارشون همون ملی انسان دوستانه داره و با به شکلی عاشقانه هایی به وجود آوردن. همین چند ماه پیش یکی از خواننده های شعر زیر یکی از شعرها در یک سایت نوشته بود که شما دیگه چرا از اون عاشقانه های زیباتون نمیگین، و ایشون نوشته بودن که من دارم عاشقانه هایی برای ایران میگم. و ایشون هم باز ما یک ویدیویی داریم، مصاحبه‌ای داریم با ایشون که باز هم در هفته‌های آینده حتما اون رو می‌بینید و ما ازشون خواهش کردیم که حتما خودشون با صدای زیباشون شعرهاشون رو بخونن. و اما ما دلمون خیلی میخواست که در بنیاد میراث پاسارگاد امسال جایزه هم به یکی از NGO ها بدیم، یا نهادهای مدنی، نهادهای غیر دولتی. ولی همونطور که گفتم متاسفانه نهادی که هم کار کرده باشه در طول سال گذشته و هم استقلال خودشو حفظ کرده باشه و هم دولت مرتب مجبورش نکرده باشه که چیزهایی رو منتشر بکنه و یا ارتباط داشته باشه پیدا نکردیم، و در این حال قابل درکه برای ما که بیرون هستیم، بیرون از ایران هستیم، که اینها ناچارن که از میراث طبیعی حفاظت کنن، از محیط زیست حفاظت بکنن، و اگر و معتقدن که اگر که خب ما یه مقداری کوتاه میایم که بتونیم کارمون رو بکنیم. البته من به این نتیجه رسیدم و این رو تجربه های تاریخی در همه جای دنیا نشون میده که هر چقدر که شما با یک دیکتاتوری کوتاه بیاین و هر چقدر که بگین خب عیبی نداره، حالا این یه پلرم میرم تا ببینم چی میشه، اونها دو پله از شما جلوتر میدون و راه شما رو سد میکنن. به هر حال امیدوارم که سالی که پیش رو داریم ما، یعنی نه دیگه، سالی که شروع کردیم به سه روزه
سال پیش رو،
بله پیش روی، سالی باشه که ما بتونه مردمان ما بتونن نفسی به آزادی بکشن، بتونن خودشون حکومتی داشته باشن که بتونه این حکومت دلسوز میراث فرهنگیشون باشه، دلسوز فرهنگشون باشه، فرهنگ ایرانی، فرهنگی که روز به روز داره مورد ظلم و ستم این حکومتی قرار میگیره که به خاطر تبعیض‌های مذهبی فرهنگ ما رو جدا کرده و میراث فرهنگی ما رو جدا کرده و به تنها چیزی که میاندیشه اون چیزیه که خودش باور داره، که البته من فکر میکنم به اون هم باور نداره و فقط یعنی به مذهبی که مدعی باور نداره و فقط به خاطر سلطه و حکومت است که چسبیده به بخشی که فکر میکنه مورد توجه مردمه، و با امید آزادی و به امید روشنایی که در فرهنگ ما بر تارک همه چیز نشسته. با سلام مجدد در این قسمت از برنامه در پیشگاه فرهنگ، آقای دکتر نورعلی صحبت میکنن که مثل همیشه در ارتباط با یا ائتلاف یا انحلال یا اتحاد، یعنی هرچی من این طرف راجب فرهنگ صحبت میکنم ایشون راجب فرهنگ سیاسی صحبت میکنم.
بله، واقعیتش اینه که من فکر نمیکنم من دارم حرف سیاسی میزنم، همچنان خودم رو یک آدم، یک دانشجوی علوم سیاسی میدونم که فکر میکنم که از اون دید دارم ماجرا رو نگاه میکنم. به هر حال ما دچار یک مسئله هستیم و باید یه راه حلی براش پیدا کنیم و بیشتر دنبال یک برخورد سیستماتیک برای یافتن راه حل هستم. این راه حل من در دو سه هفته گذشته، یعنی دو سه برنامه گذشته، هم در مورد اشتراکات نیروهای سیاسی و شخصیت‌های سیاسی از نظر عقیدتی صحبت کردم و هم در مورد اختلافاتشون، و به خصوص به این نکته اشاره کردم که چون یه عده فکر میکنن که باید برن و بر اساس اشتراکاتی که با هم دارن با هم اتحاد یا ائتلاف یا همکاری بکنن، وقتی که میرن میشینن که شروع کنن حرف دادن و همکاری کردن، اون مشکلاتی هم که دارن یا تفاوت نظرهایی هم که دارن از یک رخنه ای وارد بحث میشه و بحث رو منحل میکنه، نمیذاره که به جایی بکشه و در این حال فرصتی هم پیدا نمیشه برای اینکه طرفین بنشینن و با نیت اینکه اختلافاتشون رو حل بکنند با هم به صحبت بشینن. یعنی یه نوع دیوارکشی و مرزکشی بین تفکرات مختلف به وجود آمده که هیچ کدوم اصلا نمیتونن با هم دیگه حرف بزنن و این یه پدیده به نظر من بسیار غامض و پیچیده‌ایه که همه ذهن من میره در مورد این که مثلا این رو چگونه میشه و ترک. در این حال اون دسته ای هم که با همدیگه هم فکر هستن و معتقدند که میتونن با همدیگه کار بکنند، هم وقتی که میشینیم پای صحبتشون ببینیم که اونها وسیله حل مسئله رو در جستجوش هستن، اما هدفی این وسیله تعقیب نمی کنه. مثل اینکه آدم یه اتومبیل داشته باشه، گذاشته باشه توی جاده ای، ولی هنوز تصمیم نگرفته که با این اتومبیل میخواد کجا بره. مثلا شما نگاه کنید یکی از نوشن ها یا مفاهیمی که این روزا خیلی مورد علاقه نیروهای مختلفی قرار داده مسئله انتخابات آزاده. خب خیلی روشن است که اگر که ما میخواییم که یک جامعه دموکراتیکی داشته باشیم، یکی از مهمترین تجلیات دموکراسی در یک جامعه دموکراتیک وجود انتخابات آزاده. یعنی اصلا نمیشه تصور کرد که جامعه‌ای داشته باشیم دموکراتیک اما روش انتخابات آزاد صورت نگیره. این دوتا لازم و ملزوم هم دیگه و دروی یک سکه است. اما وقتی که میریم در مرحله نگاه عملی به این ماجرا یا به این مفهوم، میبینیم بسیاری از پرسش ها بی پاسخ مونده. مثلا یکی این که خب این انتخابات آزاد رو کی باید انجام بده؟ اگر که قرار است که بعد از اینکه حکومت اسلامی منحل شد، اون دولت موقتی که مرحله گذار رو میخواد اداره بکنه باید این انتخابات انجام بده، که خب این یه امر بدیهی است و این که نمیتونه دستور کار یه عده باشه، یا این که در اون انتخابات آزاد چه چیزی رو میخوایم ما به انتخابات یا به پرسش یا به همه پرسی بگذاریم. ما در سال 57 آقای خمینی آمد و گفتش که برید یک رفراندومی بکنید و در اون رفراندوم بگویید که آیا جمهوری اسلامی را نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر میخواهید یا نمیخواهید. هیچ توضیحی هم داده نشد که این جمهوری اسلامی که ایشون میگن یعنی چی. مردم هم هنوز حرفای آقای خمینی تو ذهنشون بود در پاریس که گفته بود منظور ما از جمهوری همین جمهوری فرانسه است، مثل یه چیزی مثل جمهوری فرانسه، یا همه آزادن که حرفشون رو بذارن، کمونیست ها آزادن و غیره غیره غیره.
خودی کردن.
بعدم گفتم خودی کردن. ولی حالا که ما میدونیم که جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی چیست، یعنی دیگه اگر در این کره زمین آدمیانی باشن که ندونن چیه، ملت ایران نمیتونن بگن که ما نمیدونیم حکومت اسلامی چیست. خب بسیاری از این کسانی که میگوید باید بریم انتخابات بکنیم، وقتی ازشون میپرسید که خب چی میخوان مردم بپرسید، میگن که خب ما میخوام بپرسیم که شما جمهوری اسلامی رو میخواید یا نمیخواید. میگیم اینه که یه دفعه پرسیدند که 33 سال پیش، میگن خب ما چون میدونیم که مردم خواهند گفت که ما نمیخواهیم، این سوالو میکنیم که تکلیف روشن شه که مردم بیان بگن چه میخواین. میگه خب اگر اومدیم و اتفاقی افتاد مردم گفتن که میخواهیم، شما چه میکنید؟ میگویند که خب وقتی که مردم خواستند ما تن میدیم به این کار. یعنی که ما حالا بعد این همه مبارزه بکنیم فلان بکنیم حرفا، حکومت اسلامی رو وادار بکنیم که تن به انتخابات آزاد بده، خود حکومت اسلامی بیاید وایساد کنار صندوق از مردم بپرسه این حکومت اسلامی رو میخواید یا نمیخواید، و فرضمون رو بر این میگذاریم که مردم میان تو چشم آقای خامنه‌ای نگاه میکنن و میگن که بخیر ما شما نمیخواید. این مسئله رو شما بیافزایید بر این واقعیت که اساساً مگر میشود در یک پروسه دموکراتیک، در یک جامعه دموکراتیک، در یک عمل دموکراتیک آدم یک امر غیر دموکراتیک رو به رأی بذاره؟ مثلا بگویید که شما موافق هستید که هر کسی که مثلا خطایی کرد ما دو دو دستش رو با شمشیر بزنیم قتل بکنیم. اصلا این پرسش ضد بشریه و نمیشود این پرسش رو به همه پرسی گذاشت. حکومت اسلامی هم 33 سال ثابت کرده که حکومتی ضد بشری، ضد تمام پیشبینی های اعلامی حقوق بشر و همه کنوانسیون های مربوطه ای به اون، حکومتی است که منشأ اصلی همه تبعیضات در جامعه هست، بین زن و مرد، بین شیعه و سنی، بین مسلمون و نمیدونم غیر مسلمون، بین دیندار و بیدین، همه چی رو اصلا بنیاد کار حکومت اسلامی بر ایجاد یعنی کارخونه تولید تبعیضه. و ما میدونیم که اعلام حقوق بشر اصلا بنیادش برای اینه که چگونه میشود تبعیضها رو از جامعه برداشت. بنابراین ما اگر بیاییم یک بار دیگه از مردم بپرسیم که آیا جمهوری اسلامی رو میخواهید یا نه، یعنی داریم در همون قدم اول حرکت خودمون به سوی دموکراسی داریم یک امر ضد اعلام حقوق بشر رو به هر پرسی میذاریم. بنابراین هیچ کس نمیتونه منکر این بشه که بالاخره آخر کار هر بحثی که ما بکنیم، هر توافقی که ما بکنیم، هر ائتلافی که ما بکنیم، معالن در روز آزادی ایران این مردم هستند که باید بروند و عرض کنم که در صندوق رأی خودشون رو بندازن. ولی این اون مسئله پرسش رو حل نمیکنه و در نتیجه پروسه رو دموکراتیک نمی کنه، روند کار رو دموکراتیک نمی کنه. بنابراین انتخابات آزاد هم وقتی که نگاه میکنیم باز این همون ماشین است که خریدیمش، گذاشتیمش رو جاده، اما نمیدونیم کجا میخوایم بریم. میخوایم بریم قم یا میخوایم بریم عرض کنیم که کنار دریا به تفریحاتی کنار دریایی زیارت است یا عرض کنیم که غیره. و این همین رو همه تزهایی که ارائه میشه، راه حلهایی که ارائه میشه، این قضیه که برش قابل اطلاق است که آقا شما دارید راجع به یک وسیلهی صحبت میکنید که معلوم نیستش که برای چه هدفی میخواد به کار بره. ما تا در روی هدف توافق نکنیم این وسیله، وسیلهی که ممکنه ما رو به درهم بندازه و ما رو ساقط بکنه از زندگی. بنابراین به نظر من منتظر از این که شخصیت ها و نیروها دارای چه عقاید مختلفی هستن، یکی میگه که من جمهوری میخوام، یکی میگه من پادشاهی میخوام، یکی میگه که من یک حکومت متمرکز میخوام، یکی میگه اصلا من یک حکومت غیر متمرکز میخوام، یکی میگه من حکومت فدرال میخوام، هر کی که بگه، اولا هیچ کدوم اینها در خارج از کشور و به دور از اون صندوق رأیی که قرار است انتخابات آزاد رو محقق بکنه قطعیت پیدا نمی کنه. در نهایت مسئله آن است که باید راجع همه اختلافات و همه توافقات تصمیم نهایی رو مردم ایران در فردای آزادی کشور بگیرن. در نتیجه ما در اینجا نباید هدف مذاکرات خودمون رو بر این بگذاریم که مطالبی رو توافق بکنیم که اون مطالب رو ما نمیتونیم پیش از رأی مردم متحقق بکنیم. برای این مذاکرات ما، چه مذاکرات در اشتراکات باشه و چه در مذاکرات در اختلافات باشه، این فقط برای روشن کردن کاره. شما فکر کنید که مثلا قرار است در یک مدت معینی این اتفاق بیفته که ما برسیم به صندوق رأی و انتخابات آزاد. در این مدت ما دو تا کار داریم در واقع. یک کار اینه که امکان رسیدن به صندوق رأی رو متحقق بکنیم، به وجودش بیاریم، و یکی دیگه این که بیاییم و در طی این مدتی که داریم برای رسیدن به صندوق رأی تلاش میکنیم، بیاییم به مشکلات خودمون هم رسیدگی کنیم که لااقل در پایان کار، روزی که انشاءالله به اصطلاح این حکومت اسلامی منحل میشه و یک دولت موقتی وجود میاد و یک انتخابات آزادی میشه و مردم نمایندگان واقعی خودشون رو بدون ترس و لرز میفرستن به یک مجلسی به نام مجلس مؤسسان، که اون مجلس مؤسسان حالا باید بشینه و یک قانون اساسی جدیدی برای مملکت بنویسه. ما میتونیم از حالا تا اون روز در عین حالی که مبارزه میکنیم برای اینکه حکومت اسلامی منحل شه و انتخابات آزاد صورت بگیره، یک گزارشی از وضعیت سیاسی مملکتمون، مشکلات سیاسی مملکتمون برای اون مجلس مؤسسان فراهم بکنیم و در واقع جاده صاف کنه اون کار هم باشیم. روزی که این نمایندگان مردم رفتن در یک زیر یک سقفی نشستن و خواستن که صحبت بکنن راجع به مشکلات کار خودشون، یه زمینه ای صاف شده باشه اینا لااقل بدونن که مشکلات چیست. این مشکلات البته در واقع در سطح کلان مملکت هست و حتی ممکنه که بسیاری از مردم اهمیتی برای این مشکلات قائل نشن، برای که اون چی که مردم در واقع میخواند به نظر من در دو تا کلمه فقط قابل خلاصه کردنه: مردم ایرانی آزاد و آباد میخوان، و این دو تا چیزیه که از اینها دریغ شده است. درسته که نه مترو زدن، نمیدونم دو تا پارک درست کردن و غیره، ولی این مملکت رو
شزون خراب کردن،
اصلا زیربناش رو خراب کردن. یعنی که الان تبدیل شده به خانه از پای بست ویرانست، خاجه در بند نقش ایوانست. این رو بهش نمیگن آبادانی کردن. آبادانی اونگاه هست که ما از حالت مثلا تک محصولی بودن بیایم بیرون، شروع کنیم خودمون تولید داخلی کردن، خودمون بتونیم ثروت تولید بکنیم، از حالت مصرف کنندگی صرف بیایم بیرون و غیره و غیره. اما اصلا میشه که اساسا در حوزه اطلاع و تخصص من نیست، ولی مردم میخوان بدونن که خب اینایی که میخوان بیان جانشین حکومت فعلی بشن، برای دردهای اونها چه راه حلی دارن. آیا این اختلاف طبقاتی وحشتناکی که روز به روز هم عمیق‌تر داره در ایران میشه، این رو میتونن مداوا بکنن؟ آیا مردم میتونن خودشون رو از خط فقر بالا بکشن و وارد جامعه مرفه بشن؟ برابری اینا اگر که از دید توده مردم نگاه بکنیم، اینها مسئله اساسیه و به اینها هست که هیچ گونه پاسخگویی الان وجود نداره. یعنی شما کمتر گروهی رو میبینید که برای اداره فردای ایران، اون فردای دموکراتیکی که آرزو داره این گروه که از توی صندوق بیاد بیرون و از مردم نمایندگی میگه بگیره برای اداره مملکت، نشسته باشه و برای زمینه‌های مختلفی طرح ریخته باشه، برنامه بده. کوشش ها یعنی ما متخصص خیلی داریم، مسلما در خارج کشور تعداد متخصصین ما از داخل کشور بیشترن، آگاهیشون هم بیشتره، تواناییشون هم بیشتره. به هر حال اون جامعه ایه که سالیانه بهترین مغزهای خودش رو صادر میکنه به خارج، یعنی علاوه بر نفتی که ما داریم صادر میکنیم، مغزم داریم صادر میکنیم. شما به هر دانشگاه عرض کنم که امریکا یا هر جای دیگه ای که میرید، میبینید که عرض کنم که پر از چهرهای درخشان ایرانیه. ولی اینها الان آمدن تمام توانایی و علم و دانش خودشون رو در خدمت این جوامعی که میزبانشون هستن گذاشتن و هیچ نکته‌ای رو برای ایران عرضه نمی کنن. و در نتیجه به نظر من اگر که ائتلافی هم صورت بگیره و این ائتلاف عهده‌دار مدیریت مبارزه برای انحلال حکومت اسلامی و رسیدن به صندوق رأی باشه، یکی از وظایف دیگرش علاوه بر اون گزارشی که در مورد مشکلات سیاسی مملکت تهیه میکنه برای عرض کنم که اون مجلس و مؤسسان آینده، باید یک سری برنامه هایی هم برای اداره مملکت ارائه بده و این رو به فردای اون که چون فردا شود فکر فردا کنیم رو نمیشه انجام داد. بنابراین انتخابات آزاد در اینجا یک معنایی پیدا میکنه که این فکر رو میبره بالای این که کی باید انجامش بده قرار میده. یعنی ما میگیم که خیلی خوب، خود جمهوری اسلامی رو شما میگید که یک پدری ازش در میادید انقدر ضعیف میشه که انتخابات آزاد خودش انجام میده و نمیدونم شورای نگهبان و نظارت استصوابی و همه حرفا رو میزنه دور و همه اون اصول مخفول قانون اساسی رو میده وسط و غیره و غیره و غیره، همه این کارا رو میکنه و انتخابات آزاد رو بدون دخالت و عرض کنم که رقابت و دستکاری و غیره هم انجام میده. بسیار. اما هدف از اون انتخابات آزاد اون روز چه خواهد بود؟ ما نمیتونیم تمام وقت خودمون رو صرف ساختن وسیله ها بکنیم. خیلی البته ممکنه بگویند که خب این مسئله آلترناتیو هم یک همچین چیزیه، یعنی که خب آلترناتیو هم در واقع یک وسیلهیه که شما فکر میکنید به اون وسیله این حکومت رو عوض بکنید و یک حکومت عکس حکومت اسلامی رو ببرید اونجا بگذارید که دیگه تقلب نکنه فلان نکنه حرفا. ولی باز این خود این آلترناتیو هم یک وسیله است و باید هدفی رو تعریف بکنه. هدف چیه؟ شماها که میخواین دور هم بشینید و ائتلاف بکنید و حتی انقدر وطن پرست هستید که همه مشکلاتتون هم گذاشتید کنار. جمهوری خواها میگن که خب مگه نه این که یک روزی مردم ایران باید رأی بدن که مملکت پادشاهی باشه یا جمهوری، خب ما چرا الان دعوا کنیم؟ صبر میکنیم، میریم اون مملکت، انتخابات آزاد رو برقرار میکنیم، از مردم میپرسیم، یه پیشرفت ما هم مثلا فرصت داده میشه که مردم بشنوند که انتخابات آزاد این نوع حکومت فرقاش با هم دیگه چیه، پادشاهی خواهان دارن نظرات خودشون رو مطرح کنن. یعنی با کمال وطن پرستی این اختلافی رو که اینجا نمیتونن با هم حل کنن میذارن کنار که برن به صندوق رأی برسن و در این حال دیگر اختلافات که میشه برشمردشون، ولی موضوع بحث من نیستش. اما حتی اگر این نیت رو داشته باشن، باز تا موقعی که هدف آلترناتیو سازی از هدف انتخابات آزاد خواهی روشن نشه فایده ای نداره. و من فکر میکنم که در سال جدید یکی از بحث هایی که اپوزیسیون انحلال طلب سکولار دموکرات حکومت اسلامی باید بهش پاسخ بده اینه که شما میخواید آلترناتیو بسازید، شما میخواید انتخابات آزاد برقرار کنید، که چی بشه؟ هدف شما از این کار چیست؟ اگر این هدف غلط انتخاب بشه، ما برمیگردیم به یک و دو مرتبه همه مصائبی رو که طی کرده این به علت اتخاذ هدف غلط و یا عدم توافق، تفرقه در هدف، ما این مشکلات رو به فرضای فروپاشی حکومت اسلامی هم منتقل خواهیم کرد. من امیدوارم که شاهد این باشیم. این توی فضا و هوای اپوزیسیون قابل لمس و ادراک هستش که همه میدونن که برای اینکه راه حلی پیدا بشه باید یک آلترناتیوی ساخت که این آلترناتیو بتواند ما رو به اون صندوق رأی برسانه. اما این آلترناتیو در حال حاضر مخشوش است و بی‌هدف است. من امیدم اینه که در برنامه‌های سال آینده اپوزیسیون بحث‌های کهنه رفته رفته کنار بره و از دلش یه اجماع نظری راجع به هدف از این مبارزات سیاسی مطرح بشه و این هدف بر فراز همه مشترکات و اختلافات شخصیت ها و گروه های سیاسی قرار بگیره تا بتونه با به صورت هدفمندی مبارزات خودش رو تا اون روز که منتظرش هستیم عرض کنم که تعقیب کنه.